بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين محصل اونچه در ذیل نکته اول مطرح شد این است که وحدت غرض مترتب بر علم و مسائل آن از نگاه عقلایی کاشف از وحدت محور بحث در اون مسائل و علم است و اماره عقلایی برای کشف وجود موضوع جامع میان مسائل مختلفی است که این غرض واحد مترتب بر آنها می شود. اما نکته دوم این بود که بعد از آن که نتیجه گرفتیم که هر علمی لا محال موضوعی واحد دارد، آیا تعریفی که برای موضوع کل علم مطرح شده است مبنی بر ما یبحث فیه ان عوارضه الذاتیه تعریفی درست و مطابق تحقیق است یا خیر؟ عرض میکنیم در میان فلاسفه و اهل معقول به صورت عام برای موضوع علم به طور کلی تعریفی ارائه دادن مبنی بر این که گفتن موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه، و همین تعریف توسط بعضی اندیشمندان علم اصول از جمله محقق خراسانی در علم اصول نیز مطرح شده است. با مطالعه در کتب اهل معقول و کسانی که این تعریف را برای موضوع و کل علم مطرح کرده اند روشن می شود که در گستره این تعریف و این که آیا این تعریف را برای خصوص موضوع علوم برهانی ارائه داده ان یا این تعریف شامل موضوع هر علمی اعم از علوم برهانی و اعتباری می شود، دو دیدگاه در بیانات دیده می شود. ما مطالعه می کنیم فرمایشات بزرگانی رو که این تعریف رو ارائه میدهن، دو تا دیدگاه دیده میشه که اینا نظرشون از این تعریف این است که فقط علوم برهانی و موضوع علوم برهانی ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه هست، یا نه اعم از علوم برهانی که مربوط به واقعیات و علوم اعتباره. دیدگاه اول این است که این تعریف تنها برای موضوع علوم برهانی است، یعنی علومی که محمولات در آنها یا امور واقعیه خارجیه هستند و یا امور انتزاعیه هستند که منشأ انتزاع آنها لا محاله، امور واقعی است. ولذا این تعریف بر موضوع علوم اعتباری انطباق ندارد و جایی برای طرح آن و معیار قرار دادن آن جهت تشخیص موضوع علوم اعتباری نیست. این دیدگاه از فرمایشات شیخ الرئیس در اشارات محقق طوسی در شرح آن، علامه طفتازانی در شرح مقاصد از علمای گذشته استفاده می شود و در میان معاصرین ما هم علامه طباطبایی در حاشیه اسفار تصریح به آن دارد. ایشون بعد از این که این تعریف را ذکر می کند به عنوان یکی از احکام مربوط به موضوعات در علوم، می فرماید ذالک یجری فی العلوم البرهانیه من حیث جریان البرهان فیها و اما العلوم الاعتباریه التي موضوعاتها امور اعتباریه اعتباریه غیر حقیقیه فلا دلیل علی جریان شیء من هذه الاحکام فیها اصلا. من هذه الاحکام فلا دلیل علی جریان شیء من هذه الاحکام فیها اصلا، که از جمله احکام همینه، میگه موضوع هر علمی ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه است که ذکر میکنه. خب این یک نگاهه که این فقط برای علوم برهانی این آقایون نظر دارن و نگاهی به علوم اعتباری ندارن. دوم دیدگاه این است که این تعریف تعریفی برای مجموعه موضوعات علوم برهانی و غیر برهانی است. این دیدگاه از کلام قطب رازی در شرح مطالع استفاده می شود. مطالع و می توان از فرمایشات حکیم سبزواری هم در حاشیه اسفار استفاده نمود. و علی الظاهر چون طرفداران دیدگاه اول عرض ذاتی در این تعریف را ذاتی باب برهان می دانند، آن را اختصاص به علوم برهانی دادند. و و اما طرفداران دیدگاه دوم عرض ذاتی را اعم از ذاتی باب برهان و مطلق آنچه که محوریت برای مباحث علم دارد دانستند، برای مباحث علم دانستند، این تعریف را تعریفی برای مجموع موضوع علوم برهانی و غیر برهانی دانستند. در هر صورت، حالا میخوان بگیم اختصاصیه یا بگیم عمومیه و شامل همه علوم میشود، اون چه که مهمه این است که ما در اینجا بررسی کنیم ببینیم که مفاد این کلام اصلا چیه و آیا میتواند واقعا یک ملاک در مثل علم اصول مطرح بشه، کما اینکه آیا آخوند خراسانی به عنوان ملاک برای مسائل علم و اصول مطرح کرد که فرمود موضوع کل علم، موضوع علم الاصول و هو کل ما یبحث فیه عن عوارض الذاتیه نفس مسائلهی. اصلا جایگاه داره این تعریف برای مثل علم اصول یا نداره؟ باید مفاد این توضیح خدمت شما عرض بشه، تعریف تبیین بشه که ببینیم موضوع اون چیه، یعنی موضوع چیه اصلا در اینجا، موضوع و کل علمه، علم یعنی چی در اینجا، منظور از عرض چه عرضیه. عرض اصطلاحات مختلف دارد، همونطور که موضوع اصطلاحیست برای معانی مختلفه. ذاتی یعنی چی؟ تا عرض ذاتی رو از غیر عرض ذاتی تشخیص بدیم و در مجموع بعد از این که این مفردات یکی یکی بررسی بشه ببینیم معناشون چی است، اون هیئت ترکیبی این تعریف رو بشناسیم چیست و اون وقت ببینیم که اصلا میتواند به عنوان یک معیار و یک ملاک کلی برای موضوع هر علمی شناخته بشه و بگیم هر آنچه که یبحث فیه عن عوارض ذاتی همون میشود موضوع علم. فایدهش اینه که ممکنه کسی بیاد بگه آقای مربوط به علوم و برهانی است، مثلا شما
تعریف برای اصول مداری مباحث بعدی رو می‌خوام بررسی کنیم، منظور از ذاتی چیه، عوارض چیه، عوارض ذاتی چیه، اگه تونستیم این معنای معقول رو بخاطر دلچسب برای ذکر کنیم بگیم تعریف در علم اصول و به عنوان
خب، اگر کسی بیاد بگه آقا اصلا چرا میخواید بحث کنید و رد کنید، چی رو میخواید رد کنید در مقام رد، که بگم جایگاهی برای علم اصول نداره، میگه آقا شما خب این کسانی که این رو ذکر کردن برای علوم ذکر کردن، موضوع و محمولاتشون امور واقعیه هستن و خب آخوند خراسانی از فلاسفه گرفته، میخوام ببین اصلا آوردن جا داره یا نداره.
این تعریف ظاهرا کتب علوم معلوم گرفته شده.
خب گرفته شده، مقصود اینا چیه؟
خب ببینید که این عوارض ذاتیه یعنی چی؟
نه خب ببینید
عوارض ذاتی را معنای معقول خاصش بگیریم جا نداره. خیلی مسائل بخاره. خب بگم این مقدمه
حسنش اینه که اگر ما خدمت شما ارزشه بیایم بگیم که این آقایونی که اینو ذکر کردن فقط برای خصوص علوم برهانی است که محمول و موضوعاتشون واقعی هستن، حالا ببینید ما ریشه یابی باید بکنیم، میگیم چرا آورده اصلا، اصلا حرف اینه، کسی میاد میگه آقای آخوند تو چرا اصلا اینو آوردی در اینجا، برای چی آوردی، این جاش اینجا نبود، کسانی که اینو ذکر کردن اصلا نظرشون به علومی که محمولاتشون امور اعتباری اصلا نیست.
مثلا نتیجه بگیرید ذیل نظریه دوم بگیم شما فرمودید که حکیم سبز و نهاشی اسوار و ظاهرا محقق خراسانی نیز همین نظریه دوم را قبول دارد که آن را به عنوان موضوع علم در علم اصول مطرح این نتیجه گرفته شد.
خب نه، ما نظر همینه که یعنی خدمت هنوز ما به حرف آقای آخوند که نرسیدیم، ما به صورت کلی مطرح میکنیم، ما که حرف آقای آخوند رو مطرح نکردیم که،
نه تحلیل های بعدی که تحلیلی که برای تعریف رو من بار کنیم،
نه
مقدمه نتیجه شوید اینه که آخوند خراسانی باز ظاهره ظاهرا وارد دیدگاه دوم هست، یعنی اینو اهم از علوم برهانی و غیره.
خب کسانی که میارن معلومه دیگه، کسانی که مثل آقای آخون یا امثال آقای آخون، خب اینو فرق نمیکنه، مصاحب هدایت المستشهدین قبل از ایشون اونم آورده. خروجیش از همین جهته که میخوام در آینده در بعد بیایم بگیم اصلا ذکر این تعریف در مثل مباحث علوم و اصول به عنوان معیار و شاخص برای موضوع علم و اصول و امثاله مثلا جایگاه داره یا نداره. طبق یک دیدگاه معلومه که جایگاه نداره، یعنی اونها اصلا اینو ذکر کردن و نقدم نداره که ما بیایم بگیم آقا اینجا جایگاه نداره. من کسانی که ذکرش کردن به قصد این بود که علوم اعتباری رو بگیره که شما میگید نه در اینجا جریان نداره، اصلا قرضشون این نبود. بله بعضی انتزاعیان، ولی در حداقل لازم میاد در اون مواردی که امور اعتباری هستن
یه مورد بگیم در
اصول
که اعتباری محض باشه.
حجیت، حجیت اعتبار محضه. حجیت در تمام مواردی که شما ذکر میکنید میشه امر اعتبار.
حجیت،
حجیت ظواهر کتاب بله،
اصول که غیر حجیت در ابواب تعبدی
نه، ما بسام کار به اون ندارم. به هر حال اعتباره، اعتبار شارع دیگه، امکان. حالا امکان مثلا
چه
چیه پس؟ منتزع که نیست که شارع، شارع نه حجت رو برای این شیء اعتبار میکنه. حجت رو منشه انتزاعش چیه؟ اشکال نداره توسل اشکال اوکه دلیلش سیره اوغلاست که حرف ندارم در امور اعتباری هم سیره اوغلای جریان پیدا میکنه، اما یا باید انتظاری باشه که منشأ انتظا خارجی شو با ما بیا معرفی کنه چیه، یا اینکه باید یک امر واقعی باشه که ما به ازا داشته باشه.
حجیت در اصول امور حقیقی و واقعی هست.
نه قد هست حجیت ذاتی، حجیت حجیت مثل سببیته، سببیت تشریعی، حجیت مثل سببیت، مثل خدمتش ملکیت، مثل امثال همه اینا رو اعتبار میکنه شارع.
اعتباری
محض، اعتباره، بله اعتباره، همه میگن یکی شک درش نیست که. نه چرا، اصلا کسانی که مثال میزنن برای مسئله اعتباری بودن معمول همین بحث حجیت مطرح میکنن، یعنی میگن حجیت زوار آقایونی که در قبل هم اشاره کردیم اصلا کلا حجیت به عنوان امر اعتباری
محض باشه که چرا دنبال دلیل
و به خاطر ببین شارع اعتبار کرده یا نکرده.
اعتباری محض دیگه،
خب اعتبار، خب ما میگیم دیگه اعتباری محض نیاز به معتبر داره، مگر ملکیت اعتبار، مگر ملکیت اعتباری محض نیست.
الان
صيغه
هم
دور
در وجود داره،
بعد این فرا صيغه اوغلاییه، بعد این اصلا همینو بگین اصلا صيغه الامر ظاهر فی الوجوب، وجوب آیا اعتباری محض هست یا یعنی اعتبار شارع مقدس دیگه؟ خب لزوم رو اعتبار میکنه شارع، این اصلا کل احکام شارع همه اعتبارن، اعتبار از جانب شارع مقدس در خصوص این موضوعات. خب و در هر صورت ابتدا لازم هست این تعریف به لحاظ عناصری که مشتمل بر اون هست توضیح داده شود تا روشن گردد که اساساً این تعریف مطابق تحقیق بوده و قابل پذیرش هست و می تواند ملاکی برای تشخیص موضوعات هر علمی قرار بگیرد یا خیر. عناصر دخیل در این تعریف سه امر است: موضوع، علم، عوارض، عوارض ذاتی. چهار تا شد، بله چهار تا، درسته چهار تا. ما اول می‌خواستیم عوارض ذاتی رو در یک مقوله بگیم، نه عرض رو با ذاتی تفکیک کنیم بهتر. اما موضوع، کلمه موضوع، علم، عوارض ذاتی، کلمه موضوع در استعمالات و محاورات علمی در چند معنا کاربرد دارد. یک، موضوع در مقابل عرض که مقصود از آن جوهر است. لذا در تعریف عرض فلاسفه میگویند ماهیتون لو وجدت وجدت فی موضوع مستقن انها انها، که مقصودشون از موضوع اینه که عرض در ذیل جوهری لا محاله محقق میشه، یا میگن ماهیتی که اگر وجود پیدا کنه وجودش عین وجود موضوعه، جدایی از وجود نوست. اینجا جا داره آقای متقی دیگه حرف بزنه،
بحث آقای متقی دیگه
بله.
فلسفی رو
نه بزرگوار بفهم،
چون بین موضوع با محل فرقش اینه که محل جوهر است اما نیاز به حال داره، مثل حیولایی داره که محل است اما صورت یسمه رو حلوم میمونه، هر دان جوهر هست. ولی موضوع یه بار معنی داره، اینجا بین موضوعی که استقنا رو فرمونه دیگه بهتره.
چی؟
موضوعی
که مستقنه رو نگیم؟
مستقنی است، چون محل خالص شد
ها. هر دوم جوهرن، درسته، یعنی بحث چیزشو نیاریم، درسته، یعنی بر
مستقلیز از اون آرز،
درست. خب حالا اون میشه جوهر،
اون میشه محل جوهره اما محل محتاج به حاله،
درسته. خب نه، ما میخوام بگیم عرض در مقابل موضوع،
در مقابل عرض هم هست.
ها
الان جوهر نفس است و حیولا یولا و صورت جسمی رو
و محلم جوهره دیگه، ببینید محلم جوهره،
درست، جوهریست که محتاج
اشکال نداره. یعنی میخوام هم بگید یعنی مستقنن رو نیاریم تا همه رو شامل بشه، هر دو رو شامل بشه.
از عقیل بیاره جوهر نفس است و عقل است و حیولا و یولا و صورت جسمی،
درست،
اینو جوهر
همه جو. خب احسنت.
ولی پنج تا مثل صورت حیولایولا محل است.
خب.
چرا؟ چون محتاج به حاله، موضوع نیست. موضوعی که مستقنی است از آره است.
متوجه هم شما در حقیقت میگین مستقنه رو نیاریم، که یعنی در واقع عرض در مقابل همه باشه دیگه.
جوهر هم محل رو شامله، یعنی هم حیولایلا رو شامله، هم
خواهد. خب عرض در مقابل هر دو، خب عرض در مقابل هر دوست
به من هم میجور بگیم.
خب همون دیگه، عرض در مقابل هر دوست، خب فرق نمی کنه. متوجهم، مستقنن رو نیارید، میگید شما نظرتون اینه دیگه، تا محل شامل بشه، عرضم همینه، اشکال نداره، بله. یعنی در باشه، یعنی مسئله مستقنن انها آورده نشه، یعنی عرض در مقابل جوهر به معنی الاعمه، چه مستقنی باشه، درسته، نه درست،
موضوعی
صحیحه، درسته. ولی منظور این که موضوع در اینجا شامل هم خدمت شما محل میشه و همچنین حیولا و غیر ذلک. خب این معنای اول. معنای دوم، موضوع در مقابل محمول است. اهل منطق میگوین هر قضیه‌ای که حمله باشد، حمله باشد، مرکب از موضوع و محمول،
مرکب
از موضوع و محمول، آقا موقع تکرارش کنند، یا مرکب از موضوع و محمول و نسبته، که حالا یا صناعی میدونیم غذایی یا ثلاثی. اینم سوم، موضوع به معنای محور مباحث و مسائل یک علم است و مقصود از موضوع در این تعریف همین معنای سوم است. نمیتواند معنای اول باشد، چون قضایایی که در علوم به کار گرفته می شوند تنها قضایای معنای اول گفتیم، معنای دوم، معنای دوم چون قضایایی که در علوم به کار گرفته می شوند تنها قضایای حملیه نیستند و موضوع جامع بین موضوعات مسائل می باشد. کما این که نمیتواند معنای اول مقصود باشد، چون اگر به معنای جوهر باشد لازم می آید این تعریف حتی بعضی علوم برهانی را هم شامل نشود، مثل فلسفه که موضوع آن وجود است، موضوع آن وجود است و وجود منشأ انتزاع ماهیات جوهریه و عرضیه است، ولی خودش بنابر اصالت وجود خارج از این ماهیات جوهریه و عرضیه می باشد. معلومه تقریبا مقصود بحث اینه که یعنی موضوع علم همون معنای محور بحث، دوم علم و سوم عوارض و اینها که بی حال شد.